Short version, Reno Center, October 18th, 2020. The subject for tonight is free will, question number 35 of Most Precious. ورژن کوتاه شده مرکز رینو 18 اکتبر 2020 موضوع ستسانگ امشب جبر و اختیار هست و سؤال 35 الهامی از نازنین.
Some people say there is free will. Some say only God's will. What is the truth? Please speak to us of free will if there is such a thing. Answer. There are two sides to a coin. Again, if you are oblivious to the truth, you are bound by destiny, which is another word for the law of karma. As I have explained, the law of karma is a law in the illusion or the dream. So for the ones who are dreaming, the free will seems to exist at times, since they have the impression that they are willing it. Nevertheless, they are still dreaming. At other times, no matter what effort or personal willpower they assert, the free will does not seem to work, in which case they accept it to be their destiny or the law of karma. If we are sleeping, there is some limitation in our dream. Now again, as we wake up, or better said, the dawn of truth wakes us up, we realize there is nothing for which to even use God's will or our will. This is the highest truth. To demonstrate, if nothing ever existed but I, and in that I is perfection, without any desire or trace of any need, tell me, what would be the use of free will? I am free forever, since ever, until eternity. I know I keep pointing you to the highest truth because you all belong there. Why take a long detour? If you were not ready, we would not have met. So even in thy will or God's will, there is a thin veil of falsehood and separation. By believing in the destiny or the law of karma or your personal will, you have a thicker veil and more duality and pain.
سوال: بعضی از مردم میگویند ما دارای اختیار هستیم و عده دیگر میگویند که فقط اختیار از آن خداوند است. حقیقت چیست؟ با ما از اختیار سخن بگویید. آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟ سکه دارای دو رو است. اگر شما از حقیقت غافل باشید، باز در تقدیر اسیر می شوید که آن هم نام دیگری است برای قانون کارما. همان گونه که من قبلا توضیح دادم، قانون کارما قانونی است تصوری و رویایی. بنابراین برای اشخاصی که در خواب و رویا به سر می برند، قدرت اختیار وجود دارد، بدین معنی که بعضی از مواقع آنها گمان می کنند که خودشان آن را اختیار کردند، در حالی که حتی قدرت اختیار هم در خواب بوده است. در مواقع دیگر هر چقدر هم کوشش کنند و قدرت اراده خود را به کار برند، به نظر می رسد که به هیچ نتیجه ای نمی رسند. در آن صورت قبول می کنند که این سرنوشت یا کارمایشان است، که باز هم این یک حقیقتی است نسبی. همان گونه که توضیح دادم، زندگی مانند خواب شب رویایی بیش نیست. پس در این صورت کسانی هم که رویاهای زندگی را حقیقت می نامند، تصور می کنند که قدرت جبر وجود دارد. بنابراین اگر شما هنوز همانند خواب شب در خواب زندگی فرو رفته اید، محدودیت هایی برای تن نمایان است. حال دوباره همانطور که ما از خواب زندگی بیدار می شویم، بدین معنا که حقیقت بر ما آشکار می شود، آنگاه درک خواهیم کرد که حتی احتیاجی برای استفاده از اراده خداوند و یا اراده شخصی نبوده است. این والاترین حقیقت است. اگر هیچ چیزی به جز خود وجود نداشته باشد و آن خود بدون هیچ میل و نیازی کامل باشد، به من بگویید آیا دلیلی برای استفاده از قدرت اختیار وجود دارد؟ خود برای همیشه آزاد است، برای همیشه و تا ابد. می دانم که من هماره نظر شما را به بالاترین نقطه که همان حقیقت است جلب می کنم، زیرا که شما متعلق به آن عرش هستید. بنابراین چرا یک مسیر طولانی را طی کنید؟ اگر شما آمادگی دریافت حقیقت را نداشتید، ما هرگز یکدیگر را ملاقات نمی کردیم. توجه داشته باشید که حتی در مفهوم اختیار خداوند نیز حجاب نازک جدایی وجود دارد، در حالی که با باور داشتن به سرنوشت یا قانون کارما و یا اراده شخصی حجاب را حتی ضخیم‌تر هم خواهیم کرد و در نتیجه دوگانگی و ناآرامی بیشتری خواهیم داشت.
Most Precious says, there are two sides to a coin, again. If you are oblivious to the truth, you are bound by destiny, which is another word for the law of karma. First question here is, what is your understanding of the two sides of a coin, or your experience with it?
سوال اول مربوط به قسمت اوله که میگه سکه دارای دو روست. اگر شما از حقیقت غافل باشید باز در تقدیر اسیر میشوید که آن هم نام دیگری برای قانون کارماست. سوال کوینه که این دو روی سکه برای شما چه معنی داره؟ چه درکی ازش دارین؟ یا چه تجربه ای ازش کردین؟
Several people share their understanding of the two sides of the coin. And then Kavi poses the next question. But Sat would like to make some comments. چندی نفر درک خودشون رو در مورد دو روی سکه میگن. کوی سوال بعدی خودش رو میپرسه. ولی سات میگن که دوست دارن یه چیزایی رو در این نقطه توضیح بدن.
What Precious says, for the ones who are dreaming, the free will seems to exist at times, since they have the impression that they are willing it. Nevertheless, they are still dreaming. Does anyone want to share about this, their understanding of this?
I like to say something here. You see, before you go to sleep, you know who you are. You don't have to tell yourself, this is me. When you go to sleep, and you start dreaming at night, you forget yourself in that light. And all you can see, feel, and accept is your image in your dream of yourself. Because that reality that you knew yourself to be before you went to sleep has vanished, because now it's a subtle body taking over, which is the mind, with its imagination has built another you and another of your friend and another of your mother, whatever the scenario is. And I give you a story that happened to me a few nights ago. I love Lake Tahoe. I love swimming in cold water. And it never gets old for me. I went to sleep and I had a dream that I was at the lake and I dove into the water. I came out, but I didn't feel the water being cold. I just didn't feel the water the way I feel it in the daytime. I thought that was strange. So I dove again, and again there was no feeling of cold or hot. I came out of the water and I said, I'm dreaming. As soon as I said, I'm dreaming, this is why I couldn't feel the water cold, I woke up. And I find myself the same as I was before I went to sleep. Now, we're coming back to this question and answer. When we say my will, we identify with that entity in the dream that is imagining. We forgot that the presence of ourself. When this doesn't work, we turn to religion and we say it's God's will, which is much, much better, Because at least you're letting go of yourself and you're relying on a higher power. But you forget that that higher power is with you and it is you. But that's okay. We say it's God's will. And what Most Precious is saying, it is saying before you went to bed, you knew who you were. In the dream, you needed your will. You needed God's will. And then you woke up and you realized you don't need any type of will. Because there is no problem there. Now, this is what is Most Precious is trying to explain, which is a very, very high truth. And I congratulate all of you for not turning off your Zoom, because it is so against everything we believed that only a rare soul can withstand even hearing it, let alone getting interested in it or trying to explore it. So Most Precious is giving a hint to each of us to say, the water didn't feel cold. Maybe I'm dreaming. It's just an instrument to wake the dreamer. Now, this is a universal dream. It's the dream of the whole. And night dream is a personal dream. So I think this question and answer has extreme value if we look at the whole pictures that it's trying to show us, and we can apply this theory of free will or not free will that explains in the Most Precious to any part of our life. And as I was saying underneath the tree today when people came here, the truth does not allow you to accept another concept in spirituality. It constantly takes the sword of the truth and tries to cut it. Because if the truth says something tangible that mind can grab, then we are mimicking spirituality. Then the mind is developed to a good intuition. But it's not saying that. It's saying, listen, every question and answer is saying, listen, I agree. This is what happens here. But let me tell you where I can take you, where there is no concept and you cannot make sense of it. And this is the value of our study circle. And every question in its contemplation, because the question was in the bosom of the answer. These were not me questioning. It's just exploding out of the answer. And also the answer. I think we are conscious of this world is changing so rapidly by hearing all of this conceptualization and cutting down and bring us to a simplicity, stay, be still and know that I am God. The I in the midst of me is mighty. The kingdom of God is within me. I am that I am. So all of this truth that is spoken in the book or elsewhere is just pointing us to ourselves, but our job is to believe it, to release it, and to receive it.
صد گفتن که قبل از رفتن به خواب میدونین کی هستین، یعنی لازم نیست به خودتون بگین این منم که دارم میخوابم، ولی وقتی که خواب میبینید تو خواب این یادتون میره، در واقع خودتون رو در اون شرایط و حالات احساس میکنید و اون چیزی که قبول میکنید یه تصویری از خودتون تو خوابه، چون واقعیتی که در بیداری بوده از بین رفته. برای اینکه این رو اون ساتل بادی یا اون لایه بعدی که ناملموستره، یه تصویری از شما، از مادرتون، دوستاتون بر اساس اینکه این داستان خوابشی باشه درست میکنه که واقعی نیست. و سطحی مثال میزنن، میگن من عاشق دریاچه تاهو هستم و عاشق اینم برم تو آب سرد شنا کنم و برگ من هیچ وقت تکراری و کهنه نمیشه. خواب دیدم که در دریاچه تاهو تو آب رفتم و بیرون اومدم. اون وقت که بیرون اومدم احتیدم که نه، این آب سرد نیست، چجوریه؟ اون احساس دیگه ای رو میکنم. بعد دوباره رفتم تو آب امتحان کردم، این دفعه که از آب خارج شدم دیدم سردیش رو احساس نمیکنم، فهمیدم، گفتم آها، پس من خوابم، این بیداری نیست. ولی به محض اینکه این از ذهنم بیرون اومد و گفتم، بیدار شدم و خودم رو در همون طور که قبل از خواب بودم پیدا کردم. و برگردیم به سوال و جواب. وقتی که میگین خواست من، شما به اون شخصیتی که تو خواب میبینین هم هویتی میکنین. وقتی که کار پیش نمیره، اون وقت میرین سراغ مذهب و میگین خب خواست خدا بوده. خب این خیلی بهتر از اولیه که میگین خواست خداست، ولی یادتون میره که اون نیرویی که برتره و با شماست، هم با شماست و هم خود شماست. ولی بازم حالا اوکی، اشکالی نداره. الهامی از نازنین میگه قبل از خواب میدونستی کی هستی. در خواب وقتی میگی خواست خداونده که به خواب میرین، بیدار که میشین ولی دیگه هیچ نیازی نه به خواست خودتون نه به خواست خدا نیست، ضرورتی برای اون نیست. الهامی از نازنین به یه حقیقت خیلی بالایی اشاره میکنه که این خیلی متفاوت با اون چیزیه که از قدیم قبول کردیم و همینی که شما این رو انکار نمیکنید، زومتون رو قطع نمیکنید و براش پذیرش دادید، خیلی خیلی با ارزشه. الهامی از نازنین داره به ما یه سرنخی میده، مثل اینی که من تو آب رفتم و دیدم آب سرد نبود، فهمیدم که این خوابه و بیدار شدم. در واقع خواب شب محصول ذهن فردی، خواب روز محصول ذهن کیهانیه و این سوال و جواب کردنای فایده بسیار بزرگی داره که اگه میخوای کل این تصویر رو بیاین ببرین توی در هر قسمت از زندگیتون، کمکتون میکنه. حقیقت اینجوریه که نمیذاره شما بیاید دوباره یک برداشت و یه باور و یه خیال دیگه ای رو اضافه کنید به اون چیزای قبلی. مثل یه شمشیریه که هی میاد قطع میکنه، میبره، از بین میبره. اگه حقیقت رو به شکل یه چیزی که خیلی قابل لمس و مثل بازم یک باور ساده قابل لمس بهتون داده بشه، بدونید که این داره حقیقت رو تقلید میکنه، واقعی نیست. امین الهامی از نازنین این کار رو نمیکنه، میگه آره بیا گوش بده، درسته اینطور به نظر میرسه، ولی بذار که من تو رو به یه جای فراسوی اون، یه جای بالاتری ببرم. و این ارزش این جلسه های مطالعاتی ماست. ضمیر آگاهی ما به مرور در این دنیا دائما تغییر میکنه و با این تبدیل به باور نکردن و به سادگی رو آوردن و با این خردایی که بهمون داده شده، مثل اینایی که میگه که بی حرکت باش بمون و بدون که خدایی، و دیگه این که میگه من هستم که هستم و ملکوت خداوند در درون شماست، همه اینها وقتی که گفته میشه ما رو در واقع به خودمون میبره و وظیفه ما، کار ما اینه که باورش کنیم، بذاریم آزاد و رها بشه و دریافتش کنیم، درک شخصی خودمون بکنیمش.
Now, if there is any questions on this specific topic that we are studying, feel free to bring it up. And if you don't have any question, then hallelujah.
وسط گفتن که اگه سوالی در مورد این موضوع خاص هست بگین، اگه که نه که هیچی.
Gopi Jun asks Sat to elaborate on the two sides of the coin that was asked in the beginning of the session. Sat asks Kavi to read that portion.
There are two sides to a coin. Again, if you are oblivious to the truth, you are bound by destiny, which is another word for the law of karma. As I have explained, the law of karma is a law in the illusion.
Okay, what it really means is one side is oblivious to the truth and struggle with my will, thy will, and destiny and all of that. The other side is that depth of the realization where there is no need for my will or thy will. So he's saying, don't look at one side of the coin and feel bound and limited. Let me tell you about the other side of the coin.
So one side is both God's will and free will, both of them together, and the other side is the truth.
Yeah, it's explaining. If you read the whole thing, it goes through one side and then the other. I think it's trying to point us to broader vision than what is norm. People say to us, it's your destiny. Or if you're Hindu, it's your karma. Or if you're religious, it's God's will. And it's saying all of that, and it goes on to say that in that side is a norm, is what the society believes. And in many cases, it helps them to relieve themselves of a lot of the stuff. I'm not condemning that side at all. All I'm saying is that there is another side that not most people know about, that is rarer of understanding and realization of it, and is more true. So in the world of every day, yes, that first side is better to say God's will, because then you release yourself to some extent of egoistic existence, than to say it's my will and I fail and I condemn yourself, or I gained or I succeeded and I am the best of the best. And then explain that side and says one is a thicker veil when you say it's my will. And when you say thy will, you're getting closer. You're getting closer to the other side of the coin. You're getting more ready to hear the truth.
Sat, in your example that you shared, you said you in your night dream you dove into Lake Tahoe and you're like, and you knew this felt wrong, it didn't feel right. Can you share with us what we can look out for in the daydream to know this doesn't feel right? Is it discomfort? Is it pain? Is it, what can we look out for to help remind us that we should be questioning?
You are. I think all of you are. You all complain to me that when I go in the thick of the bazaar or thick of my mind, I can't stand it anymore. It's not natural to me anymore. And then you wake yourself up and go back to just be. I think all of us are doing that to some extent because of we fed ourselves truth. And where the bazaar, pain and pleasure was meaningful and was part of life, now, like Tahoe water, now we realize it doesn't feel like it should be feeling.
گوپی گفتش که میشه که در رابطه با این دو روی مختلف سکه بیشتر توضیح بدین، و از کوی خواستن دوباره اون قسمت اول رو خون و گفتن ساعت که یک روی سکه اون ناآگاهی به حقیقت و رفتن به اون تقلا و گرفتاری هاست که میگیم که این خواست منه، خواسته منه. و روی دیگه عمق، در واقع این روی اول سکه شامل همین میشه که میگه خواست من که با تقلاست، و نه اینکه قسمت بعدیش که میگیم خواست خداونده. و روی دیگه اون سکه اون عمق و اون دریافت اینه که دیگه نیازی به خواست من و خداوند توش وجود نداره. میگه که لازم نیستی که شما درگیر این سمت سکه باشیم، بیا بگذار که اون سمت دیگه سکه رو برات بگم. و اگه همه کتو بخونید در واقع اینو توضیح میده، از اون اولی شروع میکنه و میخواد وسعت بده، عمق بده به درک. و اینی که مردم میگن این سرنوشت توه، و یا اگه مذهبی تر باشن میگن آره اینه که خواست خداونده، درسته باشه، ما این نیستش که بخوایم، این کمک میکنه تا حدی که جامعه اینا رو باور میکنه و استفاده میکنه از این. من قصدم محکوم کردنش نیست، من میگم که یه روی دیگه‌ای بالاتر از این هست که اکثر مردم نمیدونن و عمقش و درکش عمیق‌تره. و بهتره بگیم خواست خداونده تا اینکه خودمون رو محدود بکنیم، چون وقتی میگه خواست خودته از این ورش یا غرور و سرمستی میاره یا سرزنش. ولی وقتی بگین اراده خداونده یه مقدار جلوتر میری، نزدیکتر میشیم. و کویب سوال کرد که در رابطه با این که اون چیزی که صد تو خوابش دیده بود که و دریافت کردش از اون حالت که این عادی نیست، این آب سرد نیست، فهمیدش که این خوابه، گفتش که میشه اینو باز کنید، ما بگیم ما چجوری میتونیم اینو استفاده کنیم، ما چطوری به کار بگیریم تو زندگیمون اینو. صد گفتش من فکر میکنم که همه شما یه جوری این کارو میکنید، چون الان همه تون میایین و شکایت میکنید که بازار دیگه براش تحمل ندارم، برای افکارم دیگه تحمل ندارم. و وقتی باهاش میرین بعد از مدتی خودتون میاین و برمیگردین، خودتون رو بیدار میکنید، به سمت بیداری میارید، خودتون رو با حقیقت تغذیه میکنید. اگه بازار لذت بخش بود، طبیعی عادی بود، مثل آب تاها بود که خب اون حالت معمولش رو داشت، وقتی احساس میره توش احساس میکنی که اون جوری که باید باشه نیست، این یعنی که اون نیست اونی که میخوای، اینو فهمیدی که این واقعی نیست اونی که میخوای نیست.
Niloufar thanks Sat and explains how reading this question and answer today and contemplating on it helped her see the omnipresent meditation in a different light. And Sat says,
yeah, the truth is one and it's very freeing, but it comes, like I said, it comes in different angle, but it's saying the same thing. And I always give the example of a human being. We've got billions of human beings, the different form, but how could they be so different when we look at each person, even though they have the same organ? They have two eyes, one nose. But how is it that everybody looks different? It's different expression of truth. That alone should wake us up to some extent. That the truth that comes through the form shows different angle. And you know, when you draw a pictures, you put one nose, one mouth, two eyes, and okay, so that's the face and two ears. Yeah, it's the same in a deeper level, the way the truth communicates. So that there leaves very little excuse to believe differently. And all we are doing is unbrainwashing ourselves very slowly and very deeply. I want to emphasize on it slowly, because you cannot erase a very, very permanent appearing permanent ink out of a paper unless you do it so viciously that you break the paper. It is a persistence and constant momentum, until we are unbrainwashed. from thinking that who we are to who we really are. Namaste. Thank you, Baba, for this time. Without him, we wouldn't have all of these meetings, and he's taking us deeper and deeper out of the grace of the Guru. Good night, everybody.
Thank you so much. Thank you.
نیلوفر گفتش که من یه چیزی میخوام بگم و از ته قلبمه، اینی که ازت خیلی ممنونم و اون چیزی که از در میاد و این چیزی که هست حقیقتاً جز از قلب مادر الهی چیزی غیر از اون نمیتونه همچین چیزی بر بیاد، همچین لغاتی رو، و اینو از تمام وجودم میگم. و دیگه اینو در میون گذاشت که امروز روی این موضوع تعمق کرده بود و گفت به اونجایش که رسیدم که آخرش میگه تا ابد آزادی، تا ابد هستی. این یه دفعه یه جوری یه درک عمیقی رو براش باز کرد و فهمید که واو، این مدیتیشن حضور رو که میکنی در واقع یه معنی عمق بیشتری براش پیدا کرد و گفتش که یه سطح دیگری برام رفت که این حضوری که میگن تمام این آزادیایی که تو از جبر، اختیار، اراده من، اراده خدا، سرنوشت، کارما، همه این آزادی هم وقتی که اونام نیپرزنت یا حضور رو انجام میدم همه اینام جز بشه. و اینقدر فوق‌العاده بود این درک و این تجربه شخصیش که نمیتونست توصیفش بکنه، ولی گفت خیلی تشویق شدم که این میتیشن حضور رو بیشتر، عمیق‌تر و بیش از پیش تجربه کنم و انجام بدم. و صد گفت خب در واقع حرفت اینه که این سوال و جواب الهامی از نازنین به میتیشن حضورت کمک کرد. نیلوفر گفتش همیشه میپرسیدم مثل یه سوال جواب که اگه خداوند همه چیزه پس من چیم، ولی انگار دیگه همه این مفاهیم، تمام این چیزای آزادی بخش اومد شد بخشی از این میتیشن حضوری که من میکنم. صد گفتن که حقیقت یکیه و آزاد بخشه، ولی با زوایای مختلفی میاد، مثل اینکه نگاه میکنی بیلیون ها انسان هستن، فرم هاشون مختلفه، در صورتی که همه اینا یه اعضای مشترک چشم، دهان، بینی اینا رو دارن، ولی چجوریه که این بیلیون انسان هر کدوم فرم متفاوتی هست؟ و همین تنوع در وجود باید ما رو یه راهنمایی کنه، بیدار کنه که حقیقت هم به همین صورته که از طریق هر فرد به یه شکل مختلفی در میاد و همین ما رو با یه سطح عمیق‌تری باید بیاره و دیگه جایی برای بهانه باقی نمیذاره. کار ما فقط پاک کردن این شستشوی مغزیه که به آرامی ولی به اطمینان انجام میشه و من رو قسمت به آرامیش تاکید میکنم. شما نمیتونی یه جوهری رو ریخته باشی روی کاغذی و بخوای فوری پاکش کنی مگه اینکه بخوای کاغذ پاره بشه. برای همین این راه یک پشتکار، حرکت مدام و آرام میخواد که به مرور این شستشوهای مغزی و این فکرهایی که هست که گفت فکر میکنیم اون چیزی که نیستیم هستیم بره و اون چیزی که واقعا هستیم رو باور کنیم. و صد در آخر سپاسگزاری کردن از وجود بابا و حقیقت گروه که این جلسات ما و این بودنمون با همدیگر رو هرچه بیش از پیش عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. من با تشکر از صد شب و روز همگیتون بخیر، خداحافظ.
Oh, mercy.
Thank you, Farnaz.